بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. جلسه 91 خانش رساله مظاهر الالهیه ملا صدرا رو در خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مرتضی جوادی آملی هستیم. بحث همچنان در واقع ادامه خاتمه هست که در خدمت ایشون هستیم. جناب استاد در خدمتیم، بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. توضيح في حقيقة الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وقال ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. همونطور که اشاره فرمودن، ما در بحث خاتمه کتاب شریف المظاهر الالهیه هستیم که این کتاب در دو فن و یک خاتمه تنظیم شده. فن اول راجع به مبدأ است که دارای مظاهر هشت گانه بود و فن دوم هم راجع به معاد بود که اون هم دارای مظاهر هشتگانه بود، که مطالب الحمدلله گذشت. و فلسفه نگارش این کتاب هم این هست که اون چه که به عنوان امهات مباحث حکمی در فضای مبدأ و معاد هست، از منظر علوم وحیانی دیده بشه و شناخته بشه و حکمت هر آنچه را که در این رابطه به خدمت آورده است در خدمت فهم قرآن و سنت رسول گرامی اسلام و معصومین سلام الله علیهم اجمعین به کار بگیرد. حکمت خودش رو در رکاب وحی می‌بیند و دستاوردهای حکمی خودش رو به پای عقل می‌برد، تا به پای وحی می‌برد، تا آنچه را که وحی تأیید می و تصدیق می نماید اون رو در حقیقت مشاهده بکند. یکی از مسائلی که در حوزه حکمت مطرح است، جهان طبیعت و عالم ماده است و دیگری هم جهان تجرد است. وقتی هستی رو حکمت تقسیم می کند، می گوید که الموجود و اما مادی او مجرد، و در عالم ماده موجودات رو بررسی می کند و اونچه که از ماده و عوارض ماده برخوردار است را مادی می داند و اونچه که منزه از ماده و قواشی ماده و امثال ذلك باشد را مجرد می خواند. اما همین حقیقت و همین مسئله علمی از منظر وحی به گونه دیگری دیده می شود. هستی از منظر وحی تقسیم می شود به دنیا و آخرت. دنیا را عالم ملک، عالم شهادت و عالم دنیا خوانده می شود، حیات دنیا خوانده می شود. اما آخرت را عالم ملکوت، عالم غیب و آخرت می خوانند. این دو عناوینی رو با هم دارد. اگر گفته می شود ملک و اگر گفته می شود ملکوت، مراد از ملک، معنای ملک، همون حیثیت های طبیعی و مادی است. همونطوری که معنای ملکوت هم اون چیزی است که در باطن و حقیقت اشیاء وجود دارد که منزه از حیثیت های مادی و طبیعی و صوری است. اون چیزی که منزه از ماده و صورت هست اون را مجرد تام می‌خوانند. و این عناوین، یعنی عنوان عالم طبیعت در مقابلش عالم آخرت، یا عالم ماده در مقابلش عالم تجرد، یا عالم شهادت در مقابلش عالم غیب، هر کدام از این عناوین به جهتی از جهات دنیا و نظام هستی اشاره دارد. یکی از مسائلی که در باب دنیا و آخرت یا راجع به عالم ماده و عالم تجرد در فرهنگ قرآن ما زیاد می‌بینیم، مسئله عالم غیب و شهادت است. در فرهنگ قرآن عالم ماده را عالم شهادت می‌خواند، یعنی اون چرا که انسان او رو می‌بیند، حس می‌کند و به وجودش شهادت می‌دهد عالم دنیاست، و آنچه که دیدنی نیست، شنیدنی نیست، بویدنی نیست و هیچ کدام از حواس خمسه بر آن دلالت ندارد و نمیتواند او رو بیابد، اون رو جهان غیب میداند. جهان غیب هم موجود است همانند جهان شهادت، جهان شهادت هم موجود است همانند جهان غیب، اما هر کدام به لحاظ نشأه وجودی دارای ویژگی هایی هستند. عالم شهادت عالمی است که با ماده و طبیعت قرین است و مقارن است، اما عالم غیب عالمی است که مفارق است و مجرد است و منزه از ماده و قواشی ماده است. بنابراین اینها گرچه به ظاهر عناوین و اسامی مختلفند، اما در واقع از یک حقیقت دارن حکایت میکنن. اون حقیقتی که با ماده آمیخته است از او به عالم شهادت، عالم ملک، عالم طبیعت و دنیا یاد میکنن. و اون عالمی که موجودات اون عالم منزه از ماده و عوارض ماده هستند، از اونها به عالم ملکوت، عالم غیب، عالم آخرت و نظائر آن یاد میشن. با قطع نظر از این اوصاف و اسمایی که ما در فضای این دو عالم داریم، حقیقت اینها چیه؟ آیا می توانیم حقیقت دنیا را و حقیقت آخرت رو ملاحظه بکنیم؟ چون اون چیزی که الان در دنیا می بینیم عبارت است از ارض و سما، احجار و اشجار و این موجوداتی که دیده می شوند، اینا که دنیا نیستند. گرچه اینها مظاهر دنیا هستند و دنیا در اینها ظهور و بروز دارد، اما اینها دنیا نیستند. دنیا همونطوری که الان طی آیاتی ملاحظه فرموده اید، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم، این حقیقت دنیاست. اونی که انسان رو به بازی میگیرد و انسان با او در حقیقت بازی میکند، زندگی به معنای بازی همون دنیاست. بازی یعنی چی؟ بازی یعنی چیزی که درش حقیقتی نباشد، مغزا و باطنی درش وجود نداشته باشد، یک اشتغالی باشد اما دستاوردی و حقیقتی رو برای انسان به ارمغان نیاورد. اینو میگن بازی. لذا سرگرمی و لهو نام دیگر دنیاست. سرگرمی یعنی اون چیزی که انسان به او اشتغال دارد و سرش گرم است. میگن مثلا فلان کس سرش رو فلان شما گرم بکن تا از اون امر غفلت پیدا بکنه. حقیقت دنیا این است که انسان رو به بازی میگیرد. مصداق دنیا نه اسم و عنوانش، اون حقیقتش این است که انسان رو به بازی میگیرد، سرگرم میکند، غافل میکند از اون چیزی که در حقیقت هستی انسانی بایستی وجود پیدا کند. انسان از اون جهت انسان شده و به عالم دنیا آمده تا جنبه الهی پیدا بکند، جنبه ربانی پیدا بکند، با حقایق هستی در ارتباط باشد. اما دنیا او رو غافل میکنه، او رو فریب میده. دنیا محل غرور است، محل فریب و نیرنگ است، انسانها رو به خود مشغول میکند. بادمردان کسانی هستند، رجال لا تلهیهم تجارتان ولا بیع عن ذکر الله. اون چیزی که انسان باید برای او تلاش و کوشش بکنه این است که خودش رو به ذکر الله نزدیک بکنه، یاد خدا را، جلوه های الهی را، اسماء و اوصاف الهی را، مظاهر حضرت حق سبحانه وتعالی را، جلوه های توحید رو در خودش قرار بده، او موحد حقیقی بشود. این قصد و غرض از آفرینش انسان است. اما دنیا او رو از این حقیقت باز می‌داره و رو مشغول می‌کنه و سرگرم می‌کنه. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اگر در جای فرمودن که انما الدنیا لهون و لعب، در این آیه می‌فرماید که براد مردان و هنرمندان کسانی هستند که این سرگرمی و بازی اونها رو مشغول نکنه، اونها رو از یاد خدا غفلت نده، اونها رو به اون حقیقتی که برای اون حقیقت آفریده شده ان، یعنی جریان مبدأ و مظاهر مبدأ در هستی خودشون، دور نکنه، غافل نکنه. لذا می‌فرمایند که پنج امر در دنیا تعریف شده است. شما دنیا را در این پنج امر می‌بینید. انما الدنیا لعبون یک و لهوون دو و زینتون سه و تفاخرون بینکم چهار و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. این پنجتا انسان یا در دوران طفولیت است، یا دوران نوجوانی است، یا دوران جوانی است، یا دوران میانسالی است، یا دوران کهنسالی. این پنج دوره دوره انسان است، دوره‌هایی است که انسان در این دوره‌های پنج گانه زیست می‌کند. جریان غالب در دوران طفولیت بازی است، انما الدنیا لعب. جریان غالب در دوران نوجوانی سرگرمی است، لهو. جریان غالب در دوران جوانی زینت است. جریان غالب در دوران میانسالی تفاخر است و زیاد طلبی هست و امثال ذلک، و نهایتاً در کهنسالی هم تکاثر، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این الهاکم یعنی شما رو سرکم کرده، مشغول کرده. یک نوع بازی است، حالا بازی پیران است، همونطور که بازی میان سالان هم تفاخر است، همونطور که بازی جوانان هم زینت است و امثال زاده. پس بنابراین حقیقت دنیا اینه، دنیا امری است که در این پنج دوره حیات انسانی با آدم اینجوری رفتار میکنه، و اگر به اصطلاح آدم متوجه نشه کاملا در این پنج دوره گول میخوره، فریب دنیا رو دارد که به مل حیات دنیا الا متاع الغرور، چیزی جز متاع هیله و نیرنگ دیگه در حقیقت دنیا نیست. پس بنابراین ما یک ظاهری از دنیا داریم که همین زرق و برق های عالم طبیعت است، آسمان است، زمین است، گل و گیاه است، باغ است و امثال ذلک. اما اینا دنیا نیست، اینا نعمت هایی است که در دنیا هست، اینا مظاهر دنیاست. بالاخره دنیا اگر بخواد دنیا باشه چه این مظاهری رو بایستی داشته باشه. اما حقیقت دنیا چیه؟ عینیت دنیا به چیه؟ دنیا یعنی این پنج امری که همه اینها به عنوان متاع غرور دامنگیر انسان میشن تا انسان را از اون مسیر اصلی و حیات حقیقیش که توجه به ساحت الهی است او را باز بدارد. این حقیقت دنیاست. لذا دنیا و آخرت رو بشناسیم. آخرت چیه؟ آخرت برزوان من الله، همین مطلبی که در سوره مبارکه حدید آیه اول ملاحظه فرمودید، آیه 20 سوره مبارکه حدید هست، در باب آخرت هم در کنارش این مسئله آخرت را هم ذکر میکنند، میفرمایند که بله در باب میفرمایند که در سوره مبارکه حدید آیه 20 اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباتهم ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. اما آخرت چیه؟ و فی الاخرته عذاب شدید یک، و مغفرت من الله دو، که در حقیقت جنت و بهشت است، و رضوان سه، که در حقیقت اون فردوس است و انشاءالله عند ملک مقتدر. حقیقت آخرت این است که برای اهل دنیا معاذ الله می شود جهنم و جهیم، و برای اهل خیر و اهل آخرت که ابرار هستند یک، و مقربین هستند دو، برای مقربین برای ابرار می شود و مغفرت من الله، و برای عرض کنم که مقربین هم می شود و رضوان. این جهات دنیا و جهات آخرت، حقیقت دنیا و حقیقت آخرت، اینا مطالبی است که ایشون در اینجا بیان می‌فرمایند، و البته نکات دیگری است که ما از روی متن کتاب می‌خونیم. توضیح فی حقیقت دنیا و الاخره. قال الله سبحانه و تعالی، که همین آیه 20 سوره مبارکه حدید رو می‌خونیم، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخرون بینکم، اضافه بفرمایید، و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. این حقیقت دنیاست. اما آخرت چیه که اینجا ذکر نفرمودن برای بحث بعدی، همین که عرض کردیم، و فی الاخرت عذاب شدید یک، و مغفرت من الله دو، و رضوان سه. و قال و مل حیات الدنیا، یعنی قال الله سبحانه و تعالی حیات دنیا را جز حیات غرور یا متاع غرور، که متاع فریب و نیرنگ و حیله است، چیز دیگری قرار نمیدهد. انسان رو مشغول میکنه تکاثر، تفاخر، زینت، لح و لعب، همه این پنج دوره برای این است که انسان اشتغال پیدا کنه. محصول این پنج دوره، اگر کسی واقعا در این پنج دوره اهل لعب باشه، اهل لهو باشه، اهل زینت باشه، اهل تفاخر باشه، اهل تکاثر باشه، محصول این رو اگر 80 90 سال هم عمر بکنه، این پنج دوره رو کنار هم بذارید، هیچ چی نصیب انسان نمی‌شود. در نهایت انما افئدتهم الهوا، هیچ چی در قلب نیست، چون چیزی دست نیاوردن. تکاثر که هیچی نیست، زینت هم که چیزی نیست، و همینطور انسان یک خوشخیالی برای او هست و به اصطلاح یک لذت ذهنی و حسی و خیالی داره، اما چیزی به عنوان دستاورد انسانی برای انسان محسوب نمی شود. این میشه متاع غرور، که در تمام این پنج دوره انسان فریب می خورد. فرماید که وَعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا مِنْ عَالَمِ الْمُلْكِ وَالشَّهَادَةِ وَالْآخِرَةَ مِنْ عَالَمِ الْمَلَكُوتِ وَالْغَيْبِ. دنیا و آخرت، دنیا از عالم ملک است، که ملک در مقابل ملکوت، یعنی موجود، یعنی عالمی که ماده دارد، صورت دارد، قران و قرین بودن صورت و ماده است که جسم ایجاد می کند. و علم ان الدنیا من عالم الملک و الشهاده و الاخرته من عالم الملکوت و الغیب. این لفت و نشت مرتب است، ملکوت به ملک می خورد و غیب هم به شهادت. یه سخن بسیار لطیفی برام می فرمایند، این استش که یه نظر بعضی ها گفتن که عالم دنیا عالم محسوسات است، ولی عالم آخرت عالم معقولات است. این سخن را جناب صدر متعالی نمیپسندند و درست نمیدانند، غیر سدید میدانند. میفرمایند که اون متفلسفینی که اون دسته از فیلسوفانی که منکر معاد جسمانی هستند و معتقدند که در عالم آخرت جسم ظهوری ندارد، جسمانیت در اون عالم نیست و به تعبیر منکر معاد جسمانی هستند و هستی عالم آخرت رو منحصر در معقولات و عقل میدانند، اینها چه این سخنی رو میگویند؟ نه، هم در دنیا جسم وجود دارد، هم در آخرت، در عالم آخرت هم محسوسات هست، لذائذ حسی وجود دارد، البته حسی که مصامخ با عالم آخرت باشد. ولذا و ربما قیل که ان الدنیا عالم المحسوسات و الآخرت عالم المعقولات و هازا غیر سدیدن، این سخن تام نیست، ثواب نیست. و هازا قول الفلاسفه المنکرین للمعاد الجسمانی، آنانی که معاد جسمانی رو منکر هستن میگن که عالم آخرت عالم معقولات هست. نخیر، عالم آخرت هم محسوسات دارد و هم معقولات، و محسوسات همون چیزهایی است که انسان در عالم بهشت ان شاء الله رزقنا الله و ایاکم از اونها برخوردار است. البته عالم معقولات هم که منزه از بهشت و بهشتیگری هست هم هست، وجود دارد. فهذا قول الفلاسفة المنكرين للمعاد الجسماني ولوجود الجنة والنار الجسمانيين، یعنی اون کسانی که منکر معاد جسمانی هستند و منکر جنت و نار جسمانی هستند و فقط جنت و نار رو روحانی میدانند، اینا سخنشون این است که عالم آخرت عالم معقولات هست، نه عالم آخرت هم عالم محسوسات است و هم عالم معقولات. یه تعبیر فلسفی دیگری رو در باب دنیا و آخرت به کار میبرند که اون چرا که دستاورد حکمت هست رو به پای وحی میبرند تا سخن بهتر دیده بشود. خب در حکمت ما میخوانیم که الموجود و اما مجردون او الموجود و اما سیالون او ثابت، الموجود و اما مادیون او مجرد. در موجودات مادی ما کون و فساد داریم، حرکت و سکون داریم، اما موجود مجرد نه حرکت دارد و نه سکون و کون و فسادی برای او نیست، از تغییر و حرکت منزه است، حتی از سکون هم منزه است، اون دارای ثبات است. و فرق و تفاوت فوق العاده بین عالم سکون و عالم ثبات است. عالم سکون در مقابل حرکت و تغییر به طبیعت متعلق است، طبیعت یا متحرک است یا ساکن، اما ثبات فراتر از عالم طبیعت است و موجودات در عالم آخرت یا در بهشت انشاءالله به ثبات میرسند نه به سکون. دارالقرار یعنی موجودی است که به فعلیت رسیده، به کمال رسیده، به سعادت رسیده و در حد سعادت خود برای ابد باقی است و این سعادت همیشه برای او زنده است و کمال می آفریند و فیض دارد، اما مطابق با اون حدی از سعادت که به او راه پیدا کرده است. و الاجود ان یقال الدنیا عالم الکون والفساد و الاخرت دار القرار. این تعبیر فلسفی است که جناب صدر متعالیین بر اساس اونچه که در حکمت متعالی آورده است اینجا زیر پای وحی میارد به عنوان دار القرار، که ان الدار الاخره هی الحیوان، برای اون مسئله است. ولی قرار همون ثباتی است که فلسفه به او راه یافته، که الموجود و اما سیال و اما ثابت. خب یک از یک منظر دیگر می شود دنیا را به گونه دیگری دید و باید هم این گونه باشد و خوشا به حال کسانی که دنیا را این گونه می‌بینند. اگر دنیا بر اساس این تحلیلی که الان جناب صدام تعلیم مطرح می‌کنند این گونه دیده بشود، انسان فریب دنیا را نخواهد خورد و از این پنج دوره در امان است. لهو و لعب، تفاخر و تکاثر انسان را فریب نمی‌دهد، مشغول و سرگرم نمی‌کند و همواره انسان به دنبال حقیقتی است که برای اون حقیقت آفریده شده و اون توحید است. اسمای الهی رو در خود پیاده کردن است، نزاهت، طهارت و عاری بودن از هوا و هوس و نظائر آن، اون چیزی است که انسان را به خدا نزدیک می‌کند. اینا محصول اون نوع نگاهی است که انسان به دنیا دارد. اون چه نگاهی است؟ اون نگاهی است که از او به عنوان نگاه عبرت یاد می شود. اگر انسان دنیا را آینه آخرت بداند و با نگرش به دنیا عبرت بگیرد و از عالم دنیا گذر کند به عالم آخرت، گرچه در دنیا هست و گذر کردن یعنی اینکه همون رضوان رو ببیند، همون مغفرت من الله رو ببیند و همون رفع آخرت عذاب شدید رو ببیند و بر اساس اون حرکت بکند، ببینه که در آخرت اگر انسان به درستی عمل نکنه معاذ الله تازیانه برای او هست، عذاب و رنج برای او هستش، و اگر درست عمل بکنه به رضوان الهی یا مغفرت الهی راه پیدا میکند. بنابراین نگاه عبرت آموز نسبت به دیگر، نسبت به دنیا، می تواند انسان را خردمند کند و به عالم غیب و عالم ملکوت او را ارجاع بدهد. فقیل الدنیا مرآة الآخره فإنها عالم الشهاده و یری فیها عالم الغیب. دنیا را عالم شهادت قرار بدهد که مرآت است و آینه است و در اون عالم غیب وجود دارد و هی دار الاخره. و عالم الدنیا محاکن لعالم الاخره. این حقیقت دنیا است ها. اگر ما بخواهیم به دنبال حقیقت دنیا باشیم، دنیا می تواند ما را به این گونه از امور معاذ الله مشغول بدارد و می تواند ما را به عالم آخرت رهنمون باشد. اگر ما نگاه عبرت بین داشته باشیم، می توانیم با دیدن حقایق دنیایی که آینه حقیقت اخروی هست، خودمون را از دنیا پاک و مبرا بداریم. فعالم الدنیا محاکن لعالم الاخره فمن الناس من وفقه الله و یسر له النظر و الاعتبار. در دنیا کسانی هستند که خدای عالم اونها رو موفق کرده است. موفق کیه؟ اون انسانی است که قدرت دیدن حقیقت رو داره و با دیده اعتبار به دنیا می نگرد و هرگز چاه و چاله دنیا و طبیعت او را به خود در نمی کشد. فمن الناس من وفقه الله و یسر له النظر و الاعتبار. خب نظر اعتباری چه می کند؟ فلا ينظر الى شيء من هذا العالم الا و يعبر به الى عالم الاخره. به هر چه که نگاه می کند در او آخرت رو می خواد ببینه. اگر نعمتی به او رسیده است شکر می کند، آخرت رو می گیرد. اگر سختی و مرارتی به او رسیده است صبوری می کند و آخرت رو می گیرد. اگر احسانی هست، اگر عدلی هست، اگر خیری هست، اگر زیبایی و کمالی هست به سراغ اونها می رود تا رضوان بخرد، تا مغفرت الهی رو تحصیل کند. و اگر شری هست، ظلمی هست، بدی هست، ذنب و گناهی هست، از اونها فاصله می گیرد تا به جهنم الهی گرفتار نشود. این می شود دیده عبرت بین. آن ایوان مدائن را آینه عبرت دان، از دیده عبر کن و این دیوان مدائن را آینه عبرت دان. این بیان مولای من علی ابن ابی طالب امیر موحدان، علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. چقدر عبرت ها فراوانند اما عبرت گرفتن ها خیلی کم هستش. دیده عبر و اعتبار دیده حق بینی است که انسان از عالم دنیا به عالم آخرت در حقیقت هجرت می کند. فلا ينظر الى شيء من هذا العالم الا ويعبر به الى عالم. به هیچ چی نگاه نمی کند، از بدی ها اجتناب می کند، آخرت گیرش می آید. به خوبی ها توجه می کند و اوامر الهی را امتثال می کند، آخرت گیرش می آید. اجتناب از محرمات آخرت، امتثال نسبت به واجبات آخرت، و این همون دیده عبرت بین است. فیعبر به الى عالم الاخره فیسمى عبوره عبره. این عبور کردن شاید عبرت. این مسئله اعتبار که ما در عالم اعتبار دائم زندگی میکنیم، یعنی همین. این فصل داره حقیقت دنیا را به ما میآموزد که دنیا این گونه است. فقط امر الله تعالی عباده به قولی فاعتبروا یا اولی الابصار و من هم من عمیت بصیرته. و برخی از انسان ها هستند که موفق نیستند و معاذ الله بصیرت اونها گرچه بصر و نظر دارند اما بصر ندارند، کور است. فلم یعتبر، دیگه عبرت نمی گیرند. ولم یعبر عن هذا الجسر، و عبور نمی کنند از این جسر، عبور نمی کند از این جسر، از پل دنیا، پل مجاز دنیا. فحتب سفی عالم الحس و شهاده. این انسان در عالم حس و شهادت میماند بدون اینکه عبرتی بگیرد. خب وقتی در این عالم موند و دیده عبرت بین پیدا نکرد و از این عالم، از این پنج مرحله نتونست خودشو نجات بده، و سیفته الى حبسهی ابواب و جهنم، و به سمت این انسانی که خودشو در عالم دنیا محبوس کرده است ابواب جهنم گشوده می شود که فرمود اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار. خب این در حقیقت اجمالی بود از بیان حقیقت و مصداق عینی دنیا و آخرت. اما سخن دیگر این است که آیا دنیا و آخرت موجودند؟ چون جناب صدام تعلیم در این خاتمه بخواهد که برمودن فی احوال تعرض یوم القیامه، اون حالاتی که در روز قیامت انسانها در اون روز محشور میشوند رو بیان کنند. خب آیا دنیا و آخرت بعدن ساخته میشوند؟ بعدن خدای اراده به ایجاد اونها دارد یا همکنون موجوده؟ جناب صدام تعلیم بر اساس آنچه که از نگرش های وحیانی و همچنین از آنچه که از حکمت آموخته است، با ضرس قاطع و بیان محکم بفهمد والحق والحقیق، اون حقی که محقق است و حقیق است، این صفت مشبهه حقیق نسبت به ثبات و حتمیت دارد. فالحق الحقیق این است که ان الجنت و النار مخلوقتان، اینها موجودند، آفریده شدند و مخلوقند. چطور؟ لقوله تعالی و جنت ارضها که ارض السماء و الارض اعدت للذین آمنوا، بهشت آماده شده است. و ازلفت الجنت للمتقین، این اعدت یعنی آماده شده، تهیه شده، اینها رو خدای عالم از قبل آماده کرده برای انسانهای مؤمن بهشت را، و معاذ الله انسانهایی که تبهکارن، بدکارن، اونها در جای دیگری مأوا و سکنا خواهند گرفت، بئس القرار معاذ الله نصیبشون خواهد شد. و قولوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، از آتشی حراس داشته باشید و بپرهیزید که وقود و اون آتشگیری آن انسان هستند و سنگ ها. خب حدیثی رو از ائمه علیهم السلام که جناب محدث بزرگوار ما مرحوم صدوق نقل میکنند رو جناب صدر متعالین داره اینجا ذکر میکنند که این حدیث نورانی دلالت صریح و تام میداره بر آفرینش جهنم و بهشت و اینکه خدای عالم اینها رو آفریده و همکنون موجودند. با اون کسانی که چه این باوری ندارن از دوره ولایت و رسالت و امامتی که اهل بیت علیهم السلام در اون چهارچوب هستن دورن. اگر کسی خودش رو به حلقه مکتب ثقلین بست، بداند که این باور و این اعتقاد برای او باید باشد که بهشت و جهنم هم اکنون موجودند. و هازا هو این سخنی که بیان شد هو المروی عن الائمه علیهم السلام، ضمن اینکه حق حقیق و حکمت بر آن دلالت دارد و قرآن و آیات الهی بر آن شهادت میدهند، مروی از ائمه علیهم السلام است کما روا قدوة المحدثین، امام محدثین ابو جعفر محمد ابن علی ابن باقویه قمی رضی الله عنه در کتاب شریف عیون اخبار رضا علیه السلام به سنده المتصل عبدالسلام ابن صالح هروی که او از امام رضا علیه السلام اینجور داره نقل میکنه. قلت لعلی ابن موسی رضا علیه السلام یا ابن رسول الله اخبرنی عن الجنت و النار اهما اليوم مخلوقتان، فقال نعم قد دخل رسول الله الجنه و رع النار لما ارج بهی الى السما. وقتی که از امام رضا علیه السلام سوال کرد که آیا از جنت و نار به ما خبر بده، حضرت فرمود که این دو هم اکنون موجودند، هم بهشت موجود است و هم جهنم، و خدای عالم اینها را آفریده است. و وقتی که رسول گرامی اسلام در معراج به عروج الهی به آسمان ها رفت، وارد بهشت شد و جناب جبرائیل یا فرشته‌ای که همراه حضرت بودند در حقیقت نار را و جهنم را هم به حضرت نمایندند. اهما الیوم مخلوقتان، فقال نعم قد دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم الجنه و رع النار رما ارج بهی الى السما. اون در معراجشون وقتی به آسمان ها رفتن در حقیقت بهشت و جهنم رو دیدن، گرچه وارد بهشت شدن و از بهشت هم استفاده کردن. قال قلت له، میگه به امام رضا عرض کردم که ان قوما یقولون انهما الیوم مقدرتان غیر مخلوقتین. به امام رضا عرض کردم که عده‌ای معتقدند که بهشت و جهنم اینها فعلا فرضی اند، هنوز آفریده نشده اند، بعدا خدا اینها را می آفریند. قال قلت له ان قوما يقولون انهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين، فقال عليه السلام ما اولئك منا ولا نحن منهم. اون کسانی که معتقدند که بهشت و جهنم هنوز آفریده نشده و مقدرتانند و نه مخلوقتان، اینا از ما نیستند، ما هم از اونها نیستیم، بلکه اینها هم اکنون موجودند. من انکر خلق الجنه و النار فقط کذب النبی صلی الله علیه وسلم. اون کسی که معاذ الله معتقد است که بهشت جهنم آفریده نشده است، اینا در حقیقت تکذیب کردن پیغمبر، چون پیغمبر صلوات الله علیه در اظهاراتشون فرمودن بهشت و جهنم اکنون موجودن. اگر کسی بگه که بهشت و جهنم را خدا بعداً می‌آفریند، این لازمه حرفش تکذیب پیغمبر صلوات الله علیه هستش. همونطوری که در بحث ضروریات میگن که اگر آدم جوری انکار بکنه که نهایتاً به تکذیب پیغمبر بیانجامه، این معاذ الله سر از کفر در میاره، این هم همینطور است. فرماید که من انکر خلق الجنت و النار، در حقیقت فقط کذب النبی صلی الله علیه وسلم و کذبنا و ما اهل بیت تکذیب کرده است. ولیس فی ولایتنا علی شی، هرگز از ولایت ما برخوردار نیست. و یخلد فی نار جهنم، چه انسانی چون به تکذیب ما و انکار ما کارش کشیده شده است، در حقیقت از عذاب معاذ الله او رو در حقیقت به عذاب مبتلا خواهند کرد. قال تعالی، اینها عباراتی است که می شود از این عبارات فهمید که خدای عالم بهشت و جهنم رو قبلا خلق کرده است. قال تعالی، الله تعالی، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، این همون جهنمی است که مجرمون این رو تکذیب میکردن. مجرمین چی رو تکذیب میکردن؟ جهنم رو. کدوم جهنم رو؟ این همون جهنمی است که مجرمین اون رو تکذیب میکردن. یا در آیه دیگر است که و یطوفون بینها و بین حمیم آن، هم اکنون دارن طواف میکنن بین جهنم، بینها و بین حمیم آن، که اینا در حقیقت آیاتی است که دلالت داره و شهادت میده که بهشت و جهنم هم اکنون آفریده شدن. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، در حدیث معراج رسول گرامی اسلام فرمود، لما رجع بی الی السما، وقتی خدای عالم ما را به آسمان ها عروج داد، اخذ بیدی جبرائیل علیه السلام، جبرائیل علیه السلام دستم رو گرفت، و ادخلنی الجنه، و وارد بهشتم کرد، فناولنی من رتبها، و به من خورانید از رتب و خرمای بهشت، فاکلته، من اون خرما رو خوردم، فتحول ذلك نطفه في صلبي، و این غذای بهشتی که از او به رطب یاد میکند در صلب من نطفه ای رو ایجاد کرد. فلما هبطت الى الارض، وقتی که به زمین آمدم در شب معراج، چون اون معراج در شب اتفاق افتاد، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، و این اتفاقی بود که زمان و مکان دیگه از این بعد نداشت، گرچه جلوه عرض کنم که مادیش این بود که از مکان کنار کعبه اتفاق افتاد، اما دیگه مکان و زمانی نداشت، رفت و برگشت. همه آسمان ها و همه جهات وجودی رو حضرت در معراج ملاحظه کرد، و قدر آه و من آیات رب به الکبرا، و برگشت در حالی که می گفتن همین این دق الباب، این چیزی که به در می خوره، همچنان در حال حرکت بود. فتحول ذلک نطفه فی صلبی، این قضا به صورت یک نطفه در صلب من قرار گرفت. فلما هبطت الی الارض، وقتی که به زمین آمدم، با همسرشون حضرت خدیجه سلام الله علیها مقاربتی که داشتن، فحملت فاطمه، که فاطمه در حقیقت ثمره بهشتی است، فحملت فاطمه، حضرت خدیجه سلام الله علیها به فاطمه مادر شد، ففاطمتو حوراء انسیه، فاطمه قبل از اینکه انسی باشد حوراء بوده، حوری بوده، در عالم آسمان و سما و بهشت بوده. و لذا هر وقت فکل مشترخت و الی رائحت الجنه، هر وقت مشتاق شدم که بوی بهشت را بشنوم، شممت رائحت ابنتی فاطمه، بوی دخترم فاطمه رو استشمام میکنم. خب همه اینها نشان از این است که بهشت و جهنم قبلا آفریده شده، به اراده الهی آفریده شده است و انسان نهایتا به اونجا منتهی خواهد شد کار او. و بالجمله الدنیا هی نشأة ناریه داسرت الکائنة الفاسده من رکن الیها استحق النار و الاخرت هی نشأة النوریه العالیه الباقیه و هی سوره الجنه و منازلها الا انها محجوبتون عن هذه الحواس فمن عرف نفسه و عرف ربه تجرد ذاته عن غشاوة الدنيا و صار من اهل الاخرت و نعیمها تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا و العاقبة للمتقين. خلاصه این که چون بحث در این است که همونطور که عنوان فصل رو ملاحظه فرمودید، توضیح فی حقیقت دنیا و الاخره، حقیقت دنیا رو شرح دادن، حقیقت آخرت رو شرح دادن و گفتن اون چیزی که از دنیا هست عبارت است از لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر و اونچه که از آخرت هست عذاب شدید است و مغفرت است و رضوان، و این مجموعه رو در حقیقت تشریح فرمودن و بود و نبودش رو اظهار نظر کردن و فرمودن که اون کسانی که منکر خلقت بهشت و جهنم هستن هم از ما نیستن و در نهایت دارن با نگرش های فلسفی و حکمی این مسئله رو بیان میکنن. میفرمایند که و بالجمله الدنیا هی نشأة الناریه الداسره الکائنه الفاسده. دنیا عالمی است که در حقیقت به کون و فساد متصف است، کائن است، فاسد است، حرکت و سکون دارد و وضعیت به اصطلاح این نشأه، این عالم، این وجود که از او به وجود ملکی یا شهادت و همسال ذالک یاد می شود، این خصائصش هست، اینا خصائص دنیاست. اینا رو شما به عنوان یک سلسله اوصاف ردیف هم کنار هم گذاشته شده نبینید، بلکه اینها واقعا خصائص وجودی دنیاست. دنیا یعنی این، دنیا یعنی یک عالمی که محل گذر است، یک جهانی، عالم یعنی جهان، یک مکان، یک موقعیت وجودی است که محل گذر است، محل دسور و زوال است، محل کون و فساد است و انسان در این دنیا هرگز باقی نخواهد موند. الدنیا هی نشأة الناریه الداسره الکائنه الفاسده. نشأة ناریه در مقابل نشأة نوریه است. در نشأة ناریه همه چیز در حقیقت در به اصطلاح حجاب ماده است، حقیقت روشن نیست. رضوان فهمند که من رکن الیها، اون کسی که به این عالم دنیا و نشأه ناریه مرتکن بشه و خودش رو به این عالم بدوزه و توجهش رو به این عالم متمرکز کنه استحق النار. اما والآخرتو یه نشأت نوریه. نشأه نوریه یعنی چی؟ العالیه، الباقیه. العالیه یعنی چی؟ یعنی دارای مرتبت عالی است و علو است، از ماده و قواشی ماده عاری است، دارای مرتبت قدسی است، یعنی مقدس است از ماده و قواشی ماده. یک عالم باقی است، باقی در مقابل داسر است، در مقابل کون و فساد است. کون و فساد یعنی یک عالم فانی، اما آخرت عالم باقی است و دارالقرار هستش. و هی سوره الجنه و منازلها الا انها محجوبه عن هذا. این عالم آخرت صورت بهشت است و منازل بهشت، اما الا انها محجوبه عن هذه الحواس. این آخرت فعلا از این حواس محجوب است، ولی اگر کسی در حقیقت از این حواس دنیایی خلاصی پیدا بکند، نجات پیدا بکند، از این چشم و گوش آزاد بشود، این دهان بستی دهانی باز شد، این چشم بستی چشمی باز شد، من عرف نفسه و عرف ربه، اینجاست که تجرد ذاته عن قشاوت دنیا، از پرده دنیا خودش رو میتونه به اون طرف ببره و پرده دنیا رو کنار بزنه و صار من اهل الاخرته و نعیمها، میتواند از اهل آخره. هم اکنون کسانی هستند که نفسشون رو شناختن، خدا رو شناختن و از طبیعت دنیا رستن، از قشاوه دنیا گذشتن و توانستن حقیقت پشت پرده رو ببینن که تو کشف القطاع مزدد تو یقینا، آنانی که علیوار زندگی میکنن خب البته از چنین وضعیتی برخوردار هستند. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. قابل توجه هست که ادهی خب بسیار اهل عبرتن و واقعا اهل گذرن و توانستن با تجرد ذات خودشون رو به این مرحله برسانن، اما خب این برای خصیصین است، برای اولیای الهی است، اونایی که قدرت این رو دارند که از پرده دنیا به اصطلاح بگذرن، خب اینها انسانهای خاصی هستند، اما نوع انسانها این ویژگی رو ندارند، برایشون راحت نیست که این چشم و گوش رو ببندن، این دهان و این زبان رو ببندن، اما اگر به همین صورت طبیعی اما به این صورت زندگی کنند، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، در زمین که دارن زندگی میکنن اهل استبداد نباشن، اهل علو و خود بر تربینی نباشن، مستکبر نباشن، خودشون رو از دیگران برتر ندانن، دیگران رو تحت مهمیز خود نیارن، نوکر کردن دیگران، دیگران رو عبد کردن، دیگران رو تابع و مطیع و پیرو دانستن، خودشون جلو باشند و دیگران رو پشت سر راه بدن که بیارن و امثال ذلك. اینها کارهای رذلی است که از انسانهای آزاده چه این کارهایی الحمدلله ساخته نیست. بنابراین اگر ما اهل دسته اول نبودیم که فرمود فمن عرف نفسه و عرف ربه یجرد و تجرد ذاته عن قشاوت دنیا و صار من اهل الاخره و نعیمها، که همکنون از اهل آخرت هستند، اگر این توفیق رو نداشتیم، به این توفیق موفق باشیم که معاذ الله اهل علو و برتری و دیگران رو تحت نظر خود گرفتن و حیثیت استبدادی به خود دادن و غرور و نخوت و امثال ذلک نباشیم، که جامعه خودمون رو به این وضع بکشانیم و خودمون رو در یک شیشه به اصطلاح قدرتی قرار ندیم که هم شکستنی باشه و هم جامعه رو بشکنه، نظام رو بشکنه و امثال ذلک. این کسانی که واقعا با این روی کرد دارن زندگی میکنن و نظام اجتماعی و سیاسی و مردم رو در چنین فضایی قرار دادن، هرگز از عاقبت خوب برخوردار نیستن. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. الحمدلله رب العالمین. جناب آقای دکتر لکزایی، اگر فرمایشی، سخنی، بحثی باشه، من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون جناب استاد.
خواهش میکنم. سلامتی.
نمیدونم اگر دوستان مطلبی، نکته، سوالی، توضیحی، چیزی دارن، در خدمت هستیم. البته بحث امشب بحث مهمی بود. یک نکته هست جناب استاد، برخی اصطلاح دنیا رو و مفهوم دنیا رو با طبیعت اشتباه میگیرن. با توجه به نگاه مولا صدرا و حکمت متعالیه، چه تفاوتهایی میتونیم بین خود دنیا و طبیعت قرار بدیم؟ آیا ما طبیعت رو همون دنیا فرض میکنیم یا نه دنیا رو بر اساس حالا اون چی که امشب هم از متن المظاهر شما فرمودید، بالاخره همون چند تا ویژگیه که مولا صدرا ذکر میکنه بر اساس آیات و قرآن. این رو اگر مایل هستید
بله خواهش میکنم. سوال
بهبود
خوبی فرمودید، سوال درستی است. طبیعت از مظاهر دنیاست، یعنی این حقیقت دنیا اگر بخواهد محقق بشود در قالب نظام طبیعی ظهور و بروز داره، چرا که اگر بخواهد برای انسان به اصطلاح لهو و لعبی باشد، زینتی باشد، تفاخری باشد، تکاثری باشد، یک ظرفیتی لازم است، یک جایگاه و مکانتی لازم است که بتواند یه همچین اتفاقی بیفته، و این طبیعت باید وجود داشته باشه که در ظرف طبیعت و در کاسه طبیعت این حقیقت دنیا ظهور و بروز داشته باشد. بنابراین طبیعت ظهور دنیاست، بروز دنیاست، و دنیا اون حقیقتی است که اشاره شده است که انسانها در سایه او میتوانند هم متجر اولیای الهی بسازند، هم میتواند معاذ الله انسانها را به سقوط و انحطاط بکشاند.
خیلی ممنونم جناب استاد.
خواهش میکنم.
خب ظاهرا دوستان هم مطلبی ندارن. من اونجا نوشتم خدمت دوستان که فردا شب رو خدمت حضرت عالی نیستیم. انشاءالله دوشنبه شب مجدد ادامه بحث رو در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. بله اگر مطلبی نکته ای دارید در خدمتیم، بله جلسه رو ختم میکنیم.
خدا خیر بده. متشکر هستم از همه دوستانی که در فضای مجازی با ما همراه هستند و آرزوی خیر و سلام و سعادت داریم. انشاءالله اگه توفیق باشه روز دوشنبه در خدمت شما خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.